والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قول هفتم در باب معنای لفظ امر، قول به اشتراک معنوی لفظ امر است. نظریاتی که نظریاتی که تا به الان درباره معنای لفظ امر مطرح و نقد شد، دائر بود بین دو قول. یکی وضع لفظ برای یک معنای واحد و مجاز بودن آن در سایر موارد بود، مثل نظر شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه و حاجبی. و دیگری وضع لفظ برای دو یا چند معنا علا نحو اشتراک لفظی بود. مثل نظر سید مرتضی، محقق حلی، صاحب فصول و کفایه، عده‌ای دیگر از علمای اصولی بعد از عدم پذیرش تعاریف گذشته‌ای که دائره بین حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی بود، معتقد به اشتراک معنوی لفظ امر میان طلب و معانی دیگر شده اند. بله، الان بریم قبل هفتون میگیم میرسیم همین جاست اشتراک ما. و این بزرگواران دو نفر از اعاظم صاحب مدرسه در علم اصول هستند، یکی محقق نائینی و دومی محقق اصفهانی است. این دو بزرگوار معتقد به وجود قدر جامع برای تمام معانی لفظ امر شده اند و همون قدر جامع را موضوع الله لفظ امر می دانند. هرچند هر یک از این دو بزرگوار در این که قدر جامع چیست نظری دارند، اما محقق ناینی ایشون علی ما فی بعض تقریرات بحثه فقط مدعی شده است که یک جامع وحدانی میان تمام معانی مذکور برای لفظ امر وجود دارد که اون جامع وحدانی موضوع له لفظ امر است و معانی دیگر از مصادیق اون معنای جامع می باشند. ولی این که اونقدر جامع چه معنایی هست، می فرمایند التعبیر عن ذلک المعنى العام به ما یسلم عن الاشکال مشکلات، چون قبلش ان التعبیر داره مشکلات میگه مشکل ان تا بله کان التعبیر داره چه چیزی داره مشکلن یا مشکل ولی در تعبیر کتاب مشکلن به اعتبار قبلی که احتمالا یکونو مثلا باشه یکونو تعبیر عن ذلک مشکل الا ان الالتزام بالاشتراک لفظی اشکل. در فوائد این فرمایشو داره که میگه اشکل، میفرماید که به هر حال اگر از ما بپرسید اون قدر جامعه چیه، ما با هم قدر جامعه ذکر کنیم یه مقدار ما مشکل مواجهیم. مثل همون فرمایش آقای آخون که در بعض موارد قدر جامعه ها موقع هست، ولی حالا چیه شما چیکارش دارید که چیه، یا در بحث موضوع علم و اصول چون میفرماید هست، حالا چیه چیکار دارید، اسم چیه دیگه، یه چیزی هست. ایشون هم در اینجا در واقع اشاره به این مطلب میکنه، میگه واقعا مشکل ما یک عنوانی ذکر کنیم که بتونه بین تمام معانی لفظ امر که بعضی حدسی هست بعضی جامدی هست بتونه بین اینها جمع بکنه، این خودش کار مشکلی است. ولی خب از اون طرف باز قول به اشتراک لفظی مشکلاتش بیشتر هست، لذا ما اینو بپذیریم. ولیکن در اجمد و تقریرات اون چه گفته شد در فواید در انجمن و تقریرات می فرمایند به نظر ما تمام معانی که برای لفظ امر ذکر کرده اند برگشت می کند به یک معنای واحد و اون معنای واحد عبارت است از واقعتون مهمه، واقعی مهم. این معنا هم بر حادثه هم بر غرض هم بر طلب و هم بر سایر معانی دیگر انطباق می‌یابد و همین معنا یعنی واقعی مهم معنای واحدی است که موضوع له لفظ امر می باشد. این حاصل فرمایش محقق نائینی در فواید و اجود که البته عرض کردیم در فواید اصل ادعا مطرح میشه، اما در اجود حتی اون معنای مشترک هم ایشون میگه واقعه مهم است. بله اجود قبل، نه اجود مقدمه، فواید دور دومه. بله حالا او دیگه با مقرر نگاه میکنه دیگه، ولی خب شاید مثلا اینو احتمال داره که در فواید، حالا این دقت نکرده یادم رفته، دقت کردم یادم رفته کدوم یکی، ظاهرا چرا اجود احتمالا مؤخر باشه، احتمالا مؤخر باشه این دوره، نه اینکه اینا هر دوشون در درس های آخون در دوره های متعدد در درس های نائینی شرکت کردن، آقای کاظمینی و آقای خویی و اینها اصلا کلا در دو دوره کامل شرکت کردن، از دو دوره آقای نائینی. بله اینو حضرت استاد ما آقای اسد محمد مهدی همین دفعه اتفاق من مشهد که بودم خدمتشون بودیم نقل میکرد خاطره ای رو که بله آقای خویی و این آقایون دو دوره یه درس آقای نائینی اصول رو کامل شرکت کردن. حالا اینا الان اون چه که وجود داره باید 7-8 سال طول کشیده باشه، یعنی حداقل 7-8 سال طول کشیده. بعد میگفت که حضرت آقای خویی دوره اصولشون تموم شد، دوره اصول که تموم شد دوباره ما هستن شروع کنن. ما خب با ایشون میگفت خیلی اونس جدی داشتیم، بعد از اینکه دست تموم شد گفتم آه اگه میشه چند دقیقه بشینه دیگه چایی و هر حال یا سیگاری بود. بله خب بله خب چون آقای خوبی استفاده میکنم. بعد علایه آلم نشستند و خب خب چیه معلوم میشه که یک چیزی مخواهید اینها. من بودم و دوسته تا دیگه از حضراتی که در بحث آقای خوبی خوب بودم، بیشون گفتیم که آه به هر حال این دوره چیکار کنم، ما از طرف میخواهم بیاییم از طرف میخواهم نیاییم، دلمون نمیاد درس نیاییم از طرف، خب شاید تکرار مباحث گذشته باشه اینا وقتمون مثلا جد. شون فرمود نه این دوره من مغزه، خیلی حرف مغزه اون چرا که از استادم آقای نائینی آقای اصفهانی و غازیان از این سه استاد مغز اون چرا از این ها فرار گرفتم این دوره بهتون میدم. دوره این
دوره مثلا
بله
بله نه واقعیت سوال استادیم
بله
بله
نه خیلی چیزه گفته نمیشه، نه شما خواهد نکنید در یک دوره مثلا میرید وقت مضافاً بر این که استاد ممکنه در دوره بعد در بعضی چیزها تجدید نظر داشته باشه. شما در همین بحث عوامل حضرت آقای خویی در دوره اول در بحث لفظ امر در حقیقت قائل به اشتراک لفظی میشه، اصلا هم میکنه و مثال میاره و دفاع میکنه و مفصل هم بحث میکنه، اما در این دوره بعد میگن نه ما از حرف قبلیمون گذاشتیم و معنای لفظ هم ابراز است. یعنی اون چه که در قبل بهش رسیده بودیم الان به نتیجه رسیدیم نه اشتباه جدید میگفتن دیگه، اینجور نبود مثلا ما اصرار کنیم برای یک مطلبی که نه چون در گذشته گفتیم بعد حتما از همون چیکار کنیم دفاع بکنیم، نه اینطور نبوده. ابراز حتی ابراز به اشتباه میکردن.
گفت
که
شما
زیفتر تو نظره
گفت
و
آخر همون
نظریه علامه رو خواهد کرد. تحجب از ایشون. حالا جالب این بود همین اخیرن کسی آمده بود برای امتحان ما گفت که خب درس فلان آقا هستیم خب، بعد گفته که حضرت آیه صاحب جواهر تعجب است از صاحب جواهر چنین حرفی رو بزنه، چنین صحبتی رو بگه و یرف اینها. بعد من کاملا متوجه شدم یا این بد فهمیده و بد نوشته یا اون استاد کاملا حرف آقای صاحب جواهر رو چیز دیگه فهمیده، جور دیگه اصلا فهمیده، یعنی ادعای صاحب جواهر چیز دیگه است غیر از اون چیزی که ایشون مثلا فرموده. این تعجب است از ایشون که مثلا همچه حرف. البته خب اینا اشتباهات میشه، ما که معصوم که نیستیم، علمه، علم ما ببینید به هر حال در حال پرورش، نه تا زمان نقده که نقد برایش نیاد و حجیتش هم تا همون زمانه و حجیت هم داره، استحکام هم داره. اما این به این معنا نیست که دیگه این حرف قابل نقد نیست. کسی میگه بابا از این اوایلی بوده که خیلی به امام ارادت داشته، خیلی یک شخص بوده خیلی به امام ارادت داشته اینا و خدمت شما از رفته درس خارج و خدمت یک درس آقای رفته و اون هم اتفاقا همون روز فرمایش امام داشته نقد میکرده اینا مثلا این اشکالات اینا رو داره، این ناراحت شد در یک گفت شما حرف امام حرف امام میخواد نقد کنی چجور به خودت جرأت که مثلا این جسارت رو به امام بکنی که فرمایش امام رو نقد کنی؟ این هست دیگه، نه نقد، نقد علمی یک چیزیست که افتخار میکنن افراد، یعنی کلامشون رو کسی بیاد نقد کنه. اصلا اگر واقعا در بین معاصرین کسی به این اوج از نظر علمی برسه که معاصرین خودش به نظر او اهتمام بدن که در بحثا نقدش کنن، این اوج کمال اون طرف، این اوج کمال اون شخصه، یعنی معلوم میشه اون شخص واقعا از نظر علمی در سطحی است که معاصرین خودش هم عصر خودش هم زمانهای خودش اهتمام به نظر او میدن و در بحث چیارش میکنن مطرحش میکنن. بدون نقد اصلا خیلی چیز مناسبیه، خیلی خوبه. من چند وقت پیش بود دیدم از این آقای اساتید مدرسین سنی هم نسبتن به دست خارجی نمید، همین دم درد ما داشته هنوز میادیم از بالا میاد، اومد دست ما رو گرفت این هاوس پیشانه ما رو گرفت بوسید بوسید و این ها و بعد گفتم آقا چی شده چه خبر شده خواب نما شده. بعد گفت که چیزه ها، گفت من چیز رو ندیده بودم، قواعد رو ندیده بودم، اخیراً گرفتم اینها دیدم و ملاحظه کردم اینها، گفتم در اول فرصت یک ببینم تون چکار کنم شما رو. بعدم مثلا گفت یک جایش مثلا آقا اینطور نقدی داره، گفتم اصلا ما رو خوشحال کردی، حالا اون نقد درسته یا درست نیست من فعلا کار ندارم، این که بحث داره، اما همین که شما اهتمام دادید به این قضیه، این برای ما خیلی خوشحال میاره، خیلی خوشحال، یعنی حاکی از اینه که پس یک مطلب های توش هست، این آدم خوشحال میکنه. لذا اگر بیان واقعا حرف آدم رو نقد کنن، البته نقد سازنده باشه. من بوده کسی هم که از همین آقایونی که حالا در صحبت اینها داره زنگ زد به من، بعد فرمود که آقای فلانی من تعلیقه های کفایه رو دیدم خیلی خوشحال شدم ولی یک اشتباه بزرگ کرد. آره اشتباه بزرگ، کاش این اشتباه هم نمی کرد. این چه کاری بوده کرد با هم با این فلان چه کاری بوده کرد؟ چی؟ ایشون مثلا گفت که شما مثلا در کنار نظر آیه آشامسی، آیه نارینی اینها نظر آیه خمینی را مثلا گذاشتی به اینها، نه این درست نبود. من چون به هر حال بحث نقد طلبگی بود، ما گفتیم که خب شما الحمدلله آدم فاضلی هستید، خب 20 سال هم حداقل از ما بزرگتر هستید، تجربتم بیشتره، اما من اینجا دیگه نمیتونم ساکت بمونم. و چون اینو جفای به حضرت امام میدونه، جفای به علمیت امام میدونه. شما یا واقعا نظرات امام رو مطالعه نکردید، یا اگر کردید نفهمید. من با همین صراحت یا اگر مطالعه کردید نظرات رسولی امام رو نفهمید. این چه حرف است که شما میزنید؟ امام درسته در حوزه به عنوان یک بیشتر مرد سیاسی مطرحش، اما واقعا جنبه علمیش محجور بوده، واقعا محجور بوده. ابداع داره. شما در اکثر مباحث اصولی ما بعضاش اشاره کردیم، مشاهده اشاره هم خواهیم کرد انشاءالله. بله این حرف داره برای گفتن، حرف برای ابراز نظر داره. این چه مثلا برخورد است که شما ها داشته باشید؟ البته خب فرقی بود که به هر حال نه قبول نداره دیگه، بعضی اصلا چشون بسته قبول نمی، بعضی چیزا رو قبول نمی کنن. شما هر کار کنی ها، طرف آمده بود، من هنوز مدینه تهران بودم، یکی از آقایون بود مدرس بود. مدرس بود، اومد و زنگ زد به ما گفت آقا میخوام بیام چند دقیقه خدمت من کار چیز داره. اومد و شروع کرد به دعوا. اما اول که اومد نشست اینا، او چرا شما فلسفه میگی؟ من نهایه میگفتم اونجا، چرا شما فلسفه میگی؟ میدونی این چرندیات و این پرندیات و این اباطیل و اینها کفره، با همین صورت نه کفره، چرا اینا تدریس میکنه؟ من اومدم دعوا کنم باید به چه دیگه. من بهشون یک کلام گفتم، گفتم آی فلانی شما خب حالا میگید چرندیات، برای ما ثابت کنید چرندیات از فردا تعبیرش میکنه مطلقا. اینها شما خب اسفار چیزی دیده اید در خدمت شما عرض بشه، شوارق چیزی دیده اید در حکمت الاشراق میدونید، در آن کتاب ما دیدیم، اصلا میگه نزدیک نشدم به این کتاب ها. خودشون گفت من به این کتاب ها اصلا نزدیک نشدم، کتاباشم ندارم به این صورت. گفت کتابشون نمیدیرم، کفره. آه شما نمیدانید در داخل اینا چیه، چیه رو حکم کنید به این کفره و این طور برخورد میکنید، این نتیجه میده واقعا. از برای این افراد رو از سابق هم داشتیم، الانش هم داریم، در آیندهش هم خواهیم داشت که با کوچکترین حتی ابداعی بعض مخالف هستن. مرحوم آقای مظفر همین کتاب اصول و فقهی که امروز اینقدر با برکت در حوزه داره تدریس میشه استفاده میکنه، کتاب بسیار زیباییه، انصافا کتاب قشنگ خوبیه. به خاطر نوشتن این کتاب در حرم امیرالمومنین سیلی خورد، سیلی به این بنده خدا زده. مرحوم آقای مظفر میگه آقا بالای منبر بود، حالا جمعه بوده کی بوده، صحبت میکرده، یکی از این آقایونی که مخالف بوده با اینکه کتاب جدیدی بیاد مثلا جای قوانین رو بگیره اینها، بلند میشه میگه آخرای حالا منبرش چجوریست، میگه که چی حاضره، حالا مریداش هم بودن اون شخص، حاضره که به این شیخ یک سیلی بزنه که نخواد زحمات میرزای قمی رو هدر بده، این میخواد یک کتاب جدید بیاره که قوانین در حوزه کنار گذاشته بشه و اینها. و میگه وقتی مرحوم آقای مظفر آمد پایین، یکی از مریدای همین شخص رفت زد سیلی تو صورت مرحوم آقای مظفر. اینطور بودن دیگه، هستن در همه زمان‌ها وجود داشتن، الانش هم وجود دارن، بعدش هم شاید باشن. اما خب موفق کیها بودن؟ کسانی بودن که سرشون انداختن، برای خدا کار کردن و نتیجه هم داد، فران همون هم حوزر نگه داشتن، حوزر هم همین ها نگه داشتن. الان بعضی افرادی که آبان خب بله خب خب دیگه، یعنی در واقع معنای واحدی که لفظ امر وضع شده برای چی میشه؟ همون واقعه مهمه، واقعه مهم، واقعه مهم یطلق علی طلب. چرا؟ چون طلب یک چیز مهمه، یک واقعه ایست که چون اهمیت داره بزن دیجا میرن میگنش امر. حادثه چون یک واقعه مهمه میگنش این امر. غرض چون اهمیت خاص خودش داره، یک موضوع مهمه است، غرض رو به دنبالش دارن میگنش امر. لذا امر وضع شده برای واقعه مهمه، اینها همه میشن چی؟ مصادیقش. این نظر آقای ولیکن ما فیه بله شی نه دیگه مشکل دارن، حالا عرض میکنیم بله. و فیه از چند جهت که حداقل دو جهتش را عرض میکنیم. این فرمایش محقق ناینی اشکال دارد. اولا بحث در معنای لغوی و عرفی لفظ امر است، لفظی که بر معنای لغوی و عرفی لفظ امر است، اون لفظی که در مقام استعمال و محاوره و به صورت کاربردی مورد توجه مستعملین و اهل محاوره می باشد و یقینا معنای لغوی و یا عرفی لفظ امر را یک معنای تشکیل می دهد که یا در لغت ذکر شده باشد و یا عرف بدون هیچ گونه تأمل و معونه‌ای از لفظ بفهمد و به دیگران بفهماند. ما وقتی به کتب لغت مراجعه می کنیم می بینیم از تفسیر لفظ امر به واقعه مهم هیچ عین و اثری وجود ندارد. و وقتی به عرف در مقام محاوره رجوع می کنیم می بینیم عرف از این لفظ طلب را می فهمد و گاه بعضی معانی دیگر مثل فعل، حادثه و شیء را می فهمد، ولی نسبت به معنای واقعی مهم کاملا بی توجه و بی اطلاع است. لذا فرمایش محقق ناینی چیزی جز تحمیل یک معنای ناخواسته به اهل لغت و عرف نمی باشه. بله، اهل لغت و عرف چیزی جز این نمیشه، درسته؟ این تحمیل است، این نوعی تحمیله دیگه، درسته؟ نه عرف لاغل بفهمن، نمیخوام همه بفهمن، بله هم مشترک معنوی رو شما وقت لفظ خدمت شما عرض بشه خب بله معنای عامه، خب درسته همون معنای عامه میفهمه قایت الامر، ممکنه در مصادیق همه مصادیق رو نفهمه، اما معنا رو که میفهمه از لفظ، از معنا رو که از لفظ میفهمه قایت الامر، در تطبیق بر مصادیق ممکنه مثلا اختلاف داشته باشه، اما معنا رو نفهمه، مثلا کلمه امر آمده اصلا واقعی مهمه، واقعا این اثری ازش در این مسئله نیست. ثانیا شکی نیست که طلب یک معنای حدسی و قابل تصریف و اشتقاق است. شی یک معنای جامدی و غیر قابل اشتقاق است. ذکر قدر جامد برای این دو متصور نیست که بتواند جامع بین معنای اشتقاقی و حدسی و معنای جامدی باشد. حالا محتونیم اضافه هم باز مطرح بکنید که اصلا خود واقعی مهمه یا معنای اشتقاقی دارد یا معنای جامدی دارد. واقعی مهم یعنی حادثه مهمی که وجود دارد، معنای جامدی دارد. چگونه میتواند معنای جامدی قدر جامع برای معنای اشتقاقی قرار بگیره؟ چون طلب یکی از اون معانی است دیگه. چون میاد واقعی مهمه را که یک معنای جامدی دارد میگید در واقع قدر جامعی است برای سایر جماعت و یک معنای اشتقاقی مثل طلب. این رو به عنوان سوم هم میتونی مطرح بکنی. حالا ثالثا مطرح بکنی میگم که برسیم حالا این میتونه ثالثا یا علاوه میتونه ثالثا خود واقعی مهم یک معنای جامدی است با این وجود چگونه ممکن است یک معنای جامدی قدر جامع معنای حدسی اشتقاقی مثل طلب و معنای جامدی مثل حادثه و شیء قرار بگیرد؟ بعضی از اعاظم بله نمیگیم تمام خصوصیات باشه، اما خب جامعیت باید داشته باشه یا نه؟ جامعیت بین خب با همین واقعی مهم خودش معنای جامعه دیگه. خب معنای جامعه چگونه میتونه قدر جامعه برای معنای حدسی قرار بگیره؟
معرف باشه.
خب معرفش همینه. ببینید وقتی شما میگید کلمه امر معنای واقعی مهم است، یعنی آمر و مأمور و مأمور به همه از این معنای واقعی مهم داره اشتقاق پیدا میکنه. ببینید شما اشتقاقات صورت گرفته از یک لفظ به اعتبار معنای لفظه. حالا به اعتبار معنای لفظه، معناش نه به حسب افرادش. هر زمانی نگید طلب بشه فرد، حادثه و شی میشه چی؟ فرد. نه شما خود لفظ امر رو مخواهی بگید. نه جور نیست. ببینید لفظ امر اگر معناش شد واقعه، اشتقاقات از این امر به اعتبار معنایی است که داره، نه به اعتبار معنای افرادش. مجازم نیست، من نمیخوام بگم. نه حرف اینه. ببینید شما اگر آمدید کلمه امر رو به معنای واقعی مهم قرار دادین، اشتقاقات از لفظ هم به اعتبار معانی مربوط به افرادشه یا اشتقاقات از لفظ هم به اعتبار معنای خودشه؟
نه، ما از اشتقاق درده شما نمیشتر اولی فرمونید ما رو جور خوش میکنید و جور لغت همسالی خب لغتی مستعملات رو میدید
الا نه
خود شما مفرد رو
الا این که
این بود که بگفتید دید اشکال نداره یا بگفتن حکمت وز نرون اعتبار حکمت وز تفهیم و تفهم و افهم شما بگفتن نه واضح برای اینکه کثرت وز پیش نیاد لفظ رو برای جامعه وز میکنه اما در مقام استعمال این لفظ استعمال میکنه
خب درسته شما
الان لفظ ام برای جامعه وز شد به نام واقعی مهم اما در شعر و شعر و حادثات فقط استعمال شد لذا ما به عرف رجوع میکنیم اگر واقعی مهم رو نمیتونیم از عرف بفهمیم به خاطر اینکه اون واقعی مهم در اصل وز اولیش بود در محل استعمال
ببینید خوب دقت بکنید شما در مغز ما که به کار و استعمال است ما بحثمون اینه که موضوع الله لفظ امر اگر واقعی مهم باشه فرض ما اینه که اصطلاح جدیدم که نداریم اگر ما بیان اصطلاح جدید بخواد بگیم مثلا مرحوم آقای نایینی بخواد طبق اصطلاح اصول حرف بزنه مثلا مثلا کار به معنای لغوی عرفی نداره
یعنی
حالا اگر بخواد بگیم ما اصطلاح جدید داریم ما اصلا کار به اصطلاحمون داریم ما به معنای لغوی عرفی کاری نداریم اون یه چیزه اما اینطوری نمیگه و ایشون هم باور نداره که اصطلاح درست کنه ما میگم میگه همون معنای لغوی و عرفی است میگه این چه معنای لغوی و عرفی است که در لغت عین اثر ازش نیست چه معنای لغوی و عرفی است که در عرف و تفاهم عرفی هم ازش از لفظ امر نمیفهمه لفظ از لفظ امر طلب رو راحت میفهمه اما واقعی مهم رو که طلب فردی از اون باشه اصلا نمیفهمه فهمی ازش مشکله چه جوری شما ادعا میکنید که این خدمت شما از معنای لغوی و عرفیه همونه نه این همونه یعنی اولی ما همینه که یعنی میخواد بگیم آه چه دوری شما ادعا میکنید لغوی و عرفی است برای که در لغت عرفی این اثری ازش نمیاد سلام علیکم الله
اکبر